بیادت از این جان دل گیرم، در عشقت چه بی سمر میمیرم، خاموشی سزای عشقست، میترسم از این همه تنهایی، میدانم که بی خبر میآیی، تنهایی بهای عشقست.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو مسلم برای ادای نماز از خانه به مسجد می رفت. در راه یکی از یاران او نزدش آمد که تقاضایی از ابو مسلم داشت، اما خجالت می کشید آن را صاف و پوست کنده بگوید. بنابراین با کمی حواس پرتی سخن گفت. آن مرد شمشیری در دست داشت و هنگامی که با ابو مسلم حرف می زد، ناخودآگاه شمشیرش را پشت پای ابو مسلم گذاشته و بر آن تکیه کرده بود. وقتی سخنان آن مرد تمام شد و درخواستش را با ابو مسلم در میان گذاشت، با خوشحالی خداحافظی کرد و از آنجا رفت. اما پشت پای ابو مسلم زخمی و پر از خون شده بود. اطرافیان ابو مسلم که این صحنه را دیده بودند با تعجب گفتند: ای امیر، چرا وقتی شمشیر را پشت پایت قرار داد و پایت زخم شد هیچ حرفی نزدی؟ چرا وقتی درد می کشیدی به او نگفتی که شمشیرش را بردارد و دورتر بایستد؟ ابو مسلم پاسخ داد: نخواستم که او بداند با من چه کرده است، چون اگر به او می گفتم و متوجه کار خیش می شد شرمنده می گشت و چه بسا دیگر از خجالت خواسته خود را نیز بیان نمی کرد. از یکی از بخیلان پرسیدند: فرج بعد از شدت چیست؟ گفت: این که برای آدم مهمان برسد و عذر بیاورد که روزه‌ام. گویند شخصی به منزل بخیلی وارد شد و در شبی که بسیار سرد بود او را در اتاق بی سقفی منزل دادند. هرچه منتظر نشست تا طعامی بیاورند، کسی برای او طعامی نیاورد. صدا زد که ای فلان، چون ما طعام بخوریم کجا خواهیم خوابید؟ صاحب خانه گفت ما که خورده ایم، تو هر کجا میخواهی بخواب. آن شخص چون از خوردن طعام مایوس شد خوابید، اما از سرما و گرسنگی خوابش نمی برد. گفت شما را به خدا قسم می دهم که یک لحاف به من بدهید. نردبانی آوردند و بر رویش گذاردند. چون پاسی از شب گذشت گفت یک چیز دیگر هم از برای من بیاورید. غربالی را به روی او گذاشتند. ساعتی گذشت. التماس کرد که یک چیز دیگر هم رویم بیندازید. تغاری پر از آب به روی او گذاشتند. سنگین شد. حرکت کرد. آن آبها به رویش ریخت. فریاد کرد شما را قسم می دهم که آن سومی را بردارید که عرق کردم. اگر امشب جان به در بردم شرط می کنم که دیگر شما را زحمت ندهم. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همساله در میان مهاجران کاری در روسیه نظارت‌های شدید در پیش گرفته می‌شود که این عمل تا هنوز نتوانسته است تمایل مهاجران کاری به عقیده‌های افراطی را پیشگیری کند و همچنان مقامات روسیه به دنبال راه حل برای این موضوع هستند. نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت روسیه خواسته است که پهنشوی عقیده های افراطی میان مهاجران کاری در منطقه های این کشور جدن نظارت کرده شود. پتروشف توجه را به وضع دشوار امروزه مربوط به افزایش جنایت های اکستریمیستی و تروریستی در مرکز روسیه جلب کرد و تاکید کرد که جانبداران جریان های دینی رادیکالی وارد قلمرو فدراسیون روسیه شده در جایهای استقامت و کار آماوی مهاجران خارجی فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهند. نیکلای پتروشف در نشست مربوط به امنیت ملی در مناطق مرکزی روسیه افزود: من از راهبران ولایت‌ها، ساختارهای قدرتی و خدمات مخصوص خواهش میکنم که مسئله های پیشگیری از گسترش ایدئولوژی های رادیکالی در بین مهاجران کاری را زیر نظارت مخصوص بگیرند. پتروشف توجه حاضران را به آن جلب کرد که تکنولوژی های اطلاعاتی برای جذب تروریستان بیشتر استفاده می شوند. با یاری فضای اطلاعاتی مواد نیز پهن کرده می شود که برای ایجاد تشنج سنی و تحکیم اختلافات در مناسبت های بین ملت و دین ها پیش بینی شده اند. همچنین در پایان این نشست دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه خواسته است که با بیگانه ستیزی نسبت به خارجیان راه ندهند. طبق برنامه‌هایی که مقامات روسیه تهیه و تصویب کردند، در سال جاری میلادی مهاجران خارجی برای فعالیت در این کشور حتما باید اطلاعات کامل درباره سلامتی جسمی خود برای کار و فعالیت در روسیه و مقامات دخلدار این کشور ارائه کنند. نمونه یکی از این قانون‌ها که در پایان سال جاری میلادی عملی می‌شود، معلومات نامه گرفتن نشأه‌مندی و سپید نبودن برای مهاجران حتمی شده است. بنابر نوشته خبرگزاری تاس، فرمان در این باره از 29 دکبر سال جاری میلادی مورد عمل قرار میگیرد. مهاجران کاری و شهروندان خارجی را که به مهلت زیاده از 90 روز در فدراسیون روسیه اقامت می‌کنند، می‌توانند از 29 دکبر با پیشنهاد حجت‌های طبی به وزارت کارهای داخله درباره بنشأمندی و سرایت ویروس نارسایی مصنوعیت آدم گرفتار نبودن عهده‌دار نمایند. به نوشته سامانه تاجویک، در لایحه فرمان از جانب وزارت کارهای داخله روسیه تهیه شده گفته می شود که ترتیبی از جانب شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی پیشنهاد نمودن حجت‌های طبی معاینه و معین شدن گرفتار نبودن با نشأمندی و بیماری‌های سرایتی تصدیق شود. گفته می شود این فرمان از 29 دکبر سال 2021 عملی خواهد شد. در این سند گفته می شود که شهروندان خارجی باید در دوام 30 روز به آخر رسیدن مهلت عملی حجت های طبی قبلا داده شده که از معاینه طبی گذشتن آنها را تصدیق می کنند، حجت های طبی را به وزارت کارهای داخلی این کشور پیشنهاد نمایند. در صورت حال 18 ساله نبودن شهروندان خارجی یا از جانب سود کارناشایم اعتراف شدن آنها حجت ها را یکی از والدان، نگهبان یا پرستار او پیشنهاد کرده می تواند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از آغاز سال نو میلادی پول ماهانه مجوز کار یا همان پتنت برای مهاجران در شهر مسکو گران می شود. دفتر مطبوعاتی شهرداری مسکو خبر داده که در مسکو پتنت یا همان مجوز کار برای مهاجران کاری از سال آینده میلادی قیمت می شود. همین طریق در سال 2022 در مسکو شاخص این انعکاس کننده خصوصیت های منطقوی بازار مهنت افزایش خواهد یافت. در نوبت خود این باعث افزایش پول مهرماهای پتنت می گردد. با تأکید کریل پورتوف، سردار ریاست اقتصادی پایتخت این کشور، طبق قانون قبول شده این شاخص اندک افزایش خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده است ارزش پتنت در یک ماه از 5341 تا 5900 روبل افزایش خواهد یافت. نرخ قبلی پتنت در سال 2020 مقرر شده بود و از آن وقت تا این جانب تغییر نیافته است. در همین رابطه سامانه سپوتنیک نوشته که در نیم ساله اول سال جاری میلادی معاش رسمی مهاجران کاری در ساحه های صناعت، ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی نسبت به سال 2020 9.5% افزوده است. از این رو تصمیم گرفته شد که ارزش پتنت را تغییر دهند. باید گفت که پتنت برای شهروندان آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و مولدوا که به روسیه بدون روادید وارد می شوند راه اندازی شده است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته هم با ما همراه باشید. برگزاری همزمان 15 نشست سران 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو و نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روز 28 نوامبر را باید مهمترین تحولات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز قلمداد کرد. در جریان دو نشست مهم سران سازمان اکو و سران دریای خزر، بدون شک یکی از مهمترین رویدادها امضای توافقنامه سه جانبه سواپ گاز طبیعی دریای خزر میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است. بر اساس این سند همکاری انرژی، مقرر شده است سالانه 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان از طریق اراضی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان انتقال یابد. با اجرای این طرح انتقال گاز که هزینه‌ای برای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در پی نخواهد داشت، ترکمنستان ضمن تنوع بخشی به مسیرهای انتقال گاز طبیعی خود امکان کسب درآمد از طریق صادرات انرژی را به دست خواهد آورد. در مقابل جمهوری آذربایجان که به منظور صادرات گاز طبیعی به اتحادیه اروپا و تأمین نیازهای این اتحادیه در چند سال گذشته تلاش‌های مضاعفی به کار گرفته بود، اکنون متحد مطمئنی در این ارتباط به دست آورده است. در این میان ایران نیز مانند همیشه به عنوان یک واسطه سازنده و پیوند دهنده اصلی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ایفای نقش خواهد کرد. نکته ارزشمند و قابل تأمل در این ارتباط، صادرات گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیری غیر از مسیر مورد نظر آمریکا، اتحادیه اروپا و احتمالاً ترکیه خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در بیش از یک دهه گذشته با ارائه طرحی موسوم به ترانس خزر تلاش کردند گاز ترکمنستان از طریق خط لوله و از بستر دریای خزر به جمهوری آذربایجان صادر شود. ایران و روسیه بنابر ملاحظات زیست محیطی همواره با انتقال گاز طبیعی از بستر دریای خزر مخالفت کردند. یکی از مشکلات نشست‌های سران ساحلی دریای خزر در سال‌های گذشته همین موضوع اجرای طرح ترانس خزر بوده است. در حالی که ایران به عنوان یک مسیر مطمئن و اقتصادی امکان ترانزیت گاز طبیعی ترکمنستان به جمهوری آذربایجان را از مسیر خشکی در اختیار داشته و همواره برای کمک در این زمینه پیش قدم بوده است. اما آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی همواره تلاش کردند مسیرهای سیاسی انتقال انرژی را بر دولت‌ها و ملت‌های منطقه تحمیل کنند. طرح ساخت خط لوله انتقال نفت از مسیر ناامن و غیر اقتصادی باکو، تفلیس، جیهان از جمله طرح‌های تحمیلی غرب به دولت جمهوری آذربایجان بوده است. طرح موسوم به باکو، تفلیس، جیهان علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت باکو و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان، خسارت‌های زیست محیطی زیادی در گرجستان به دولت و مردم این کشور تحمیل و در اراضی ترکیه نیز از مسیرهای صعب العبور و نامطمئن عبور کرده است. به هر حال تردیدی نیست که دولت‌های غربی بار دیگر تلاش کردند تا مسیرهای سیاسی را جایگزین مسیرهای اقتصادی موجود در منطقه کنند. اما با امضای توافقنامه سه جانبه سواپ گاز، این طرح آمریکا از رده خارج شده است. بدیهی است که در آینده مقام‌های سه کشور عضو اکو این امکان را به دست خواهند آورد تا با احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران، امکانان را خواهند یافت که حجم گاز بیشتری در این مسیر استراتژیک انتقال انرژی منتقل نماید. در نزدیک به سه دهه گذشته که ترکمنستان به عنوان کشوری مستقل اما بی‌طرف به عضویت سازمان ملل پذیرفته شده است، نتوانسته است از گاز صادراتی خود بهره لازم را ببرد. روسیه به عنوان نخستین مقصد صادراتی گاز طبیعی ترکمنستان همواره مایل بوده است تا سلطه خود را برای صادرات گاز به ترکمنستان حفظ کند، که البته در نهایت نیز واردات گاز از ترکمنستان را قطع کرده است. در پی اقدام روسیه به قطع خرید گاز از ترکمنستان، مقام‌های دولت اشخاباد با نرمش به سمت ایران و چین متمایل شدند. مقام‌های دولت اشخاباد بار دیگر در راه توسعه صادرات گاز طبیعی ترکمنستان گام برداشتند، اما با قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران در زمستان سال 2016 میلادی، تهران نیز از ادامه خرید گاز طبیعی ترکمنستان خودداری کرد. در این شرایط تنها مهره‌های شطرنج ترکمنستان در بازار صادراتی گاز چین و سواپ گاز به جمهوری آذربایجان از طریق ایران بوده است. دولت ترکمنستان به دلیل قطع خرید گاز طبیعی روسیه و بروز مشکلات در تجارت گاز با ایران در چند سال گذشته با مازاد تولید گاز طبیعی مواجه بوده است. دولت این کشور به عنوان صادرکننده گاز طبیعی تا کنون تمامی گاز صادراتی خود به چین را به منظور بازپرداخت وام به چین هزینه کرده است. در این شرایط تردیدی نیست که امضای توافق درباره شروط ترانزیت گاز از اراضی جمهوری اسلامی ایران برای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان یک سند مهم، ارزشمند و ایدئال بوده است. به همین دلیل امضای سند سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان با مساعدت ایران برای هر دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان حائز اهمیت است، زیرا اهداف هر دو کشور با اجرای این سند راهبردی محقق خواهد شد. شماره 2098-935-875-6735 در فضای مجازی و شبکه‌های ایمو، واتساپ و وایبر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز است. نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki و همینطور نشانی سایت سریلیک رادیو parstoday.com/tiji با ما در تماس باشید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. در حقیقت با امضای این سند ترکمنستان برای نخستین بار طعم صادرات انرژی را خواهد چشید. جمهوری آذربایجان نیز که امکان تأمین طولانی مدت انرژی اتحادیه اروپا را ندارد، با اجرای این سند مهم و راهبردی در گام‌های نخست امکان صادرات گاز به اتحادیه اروپا را به دست خواهد آورد. در واقع همکاری‌های مشترک کشورهای منطقه در امور انرژی که از جمله اولویت‌های سازمان همکاری اقتصادی اکو نیز تعریف شده است، طرح‌های برد برد محسوب می‌شود و دولت‌ها و ملت‌های منطقه را یک گام دیگر به اهداف و خواسته‌هایشان نزدیک‌تر خواهد ساخت. دوستان عزیز شنونده، اینک گزارش ارسالی همکارمون در برنامه آسیای مرکزی و قفقاز رو خواهید شنید.
شکست سناریوی جدایی تهران باکو از نگاه کارشناسان جمهوری آذربایجان. تاریخ کهن حوزه تمدنی ایران بزرگ گواه مهرورزی ایرانیان است. ایرانی که همواره با همسایگان خود دوستی کرده و تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده است.
ما با هیچ کشوری همچون ایران اشتراکات مذهبی و فرهنگی نداریم. زمانی که ما این اشتراکات را داشتیم، هیچ اثری از برخی کشورها در نقشه جهان وجود نداشت. آنها نمی توانند تأثیری در اراده دو کشور داشته باشند.
دوستی های دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان با مشخصه و اشتراکات منحصر به فرد مذهبی و فرهنگی سطح روابط را عمیق‌تر کرده است.
رژیوندا اساس سوز صاحب olan 3 ülkenin Rusya'nın İran'ın ve Türkiye'nin.
İran یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه است و مشارکت 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه در برقراری صلح و ثبات در منطقه در قالب طرح 3 به اضافه 3 می‌تواند آینده امیدبخش در برقراری روابط کشورها باشد و این طرح از موفق‌ترین گزینه‌ها برای منطقه است.
اساتید دانشگاه در جمهوری آذربایجان اعتقاد دارند افزایش سطح روابط اقتصادی در زمینه‌های تجارت، برقراری و توسعه ارتباطات حمل و نقلی و انرژی می‌تواند فرصت را از ایفای نقش برخی بازیگران مخرب منطقی و فرامنطقی بگیرد.
آذربایجان اشغالدان آزاد olmuş torpaqlarının bərpası yəqin ki bir 8-10 il zaman alacaq.
بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان حدود 8 تا 10 سال طول خواهد کشید. جمهوری آذربایجان امسال 1.2 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی اختصاص داده است که شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تجارب خوب خود در این طرح‌ها شرکت کنند. در حال حاضر گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان حدود 500 میلیون دلار است که در حقیقت خیلی کم است.
اعلام آمادگی حضور ایران در بحث بازسازی مناطق آزاد شده در حاشیه نخستین سفر مقام رسمی جمهوری آذربایجان به ایران پس از سوء تفاهم‌های اخیر میان دو کشور تأکیدی است بر همکاری‌های منطقه‌ای. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
استقبال اندک مردم جمهوری آذربایجان به واکسن غربی. پرویز قیاسی و گزارش ارسالی ایشون.
جمهوری آذربایجان حدود 10 ماهی هست فرایند عمومی واکسیناسیون را آغاز کرده است. در این مدت بیش از 10 میلیون دوز واکسن هم در مجموع نوبت اول و دوم تزریق شده است. این کشور جزو کشورهایی است که از همان ابتدا انواع مختلف از واکسن ها را خریداری کرده است.
مختلف فکرلارن پیوندلار عمومی صحیه تشکیلات طرفنا توصیه ادلیب.
ما از چندین کشور انواع واکسن را خریداری کرده ایم و محدودیتی در تزریق واکسن ها نداریم. در حال حاضر دوز سوم هم شروع شده و بیش از 700 هزار نفر دوز سوم را دریافت کردند.
بر اساس آمار میزان دریافت واکسن کرونا، اعتماد مردم جمهوری آذربایجان به واکسن های غربی مانند فایزر و آسترازنکا کمتر است.
من واکسن اسپوتنیک دریافت کردم. بهتر از همه واکسن بزنن. من به این واکسن اعتماد دارم، اما به واکسن های غربی اعتماد ندارم.
به گفته معاون وزیر بهداشت جمهوری آذربایجان در این کشور از بیش از 12 میلیون 600 هزار دوز واکسن تنها 3% از مردم در مجموع از واکسن های فایزر و آسترازنکا استفاده کرده اند.
در این شرایط مجبور به تزریق واکسن هستیم. من هر دو دوز را دریافت کردم و حداقل سلامتی خودم را از این طریق حفظ می کنم. اما فایزر رو انتخاب نکردم.
مرکز بهداشت جمهوری آذربایجان اعلام کرده است 18 بیمارستان در زمینه کرونا فعالیت تخصصی دارند که در صورت افزایش موارد ابتلا تعداد بیمارستان‌های اختصاص داده شده افزایش خواهد یافت. به گفته پزشکان واکسیناسیون عمومی حدود 50% در دو دوز هنوز شرایط ایمنی جمعی سلامت را در این کشور فراهم نکرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیش. من ماریا باغدسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در برنامه گذشته با زندگی اسماعیل فصیح، رمان نویس ایرانی آشنا شدید. اینک شما را به شنیدن ادامه زندگی و کتاب‌های ایشان دعوت می‌کنم. در پردازش تک تک داستانهایش نگرشی ایدئولوژیک دارد و بدیهی است که تجسم هنری توأم با اصول ایدئولوژیکی است، زیرا در این رویکرد ایدئولوژی است که خط مشی فرهنگ را تعیین می کند. فصیح برای پردازش آثار داستانیش عموماً موضوعهایی همچون نقش و تأثیر نفت، انقلاب اسلامی در ایران، جنگ ایران و عراق را دستمایه کار خود قرار می‌داد. جامعه‌ای که فصیح در اسیر زمان در اندیشه انعکاس آن است، محیطی با داشتن منابع غنی فرهنگی، تمدن دیرین، صنایع دستی، نفت و امثال هم است و عامل اساسی حاکمیت گرسنگی، ناامنی و دلهوره و ترس عمومی در چنین محیطی اقلیتی هستند که به پشتوانه قدرت‌های غربی و با زور اسلحه بر مردم حکمرانی می‌کنند. جهت حرکت قلم اسماعیل فصیح را ایدئولوژی تصویر واقعی جامعه ایرانی در برهه‌ای از زمان، تبیین افکار و رفتارهای ددمنشانه، ظالمانه و فاسد عوامل ساواک، مظلومیت عمومی آحاد جامعه، تصویر فقر، اختلاف فاحش طبقاتی شکل می‌دهد. فصیح تمایل مفرطی به تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه داشت. عشق در داستان‌های اسماعیل فصیح مقوله‌ای به شمار می‌رود که به سبک دلکشی به تصویر کشیده شده است. همه نوشته‌های فصیح، حتی داستان‌های کوتاهش، به هم پیوسته‌اند و رمانی طولانی را تشکیل داد که در آن نیم صده زندگی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. از خصیصه های بارز داستان های فصیح، واقع گرایی نوشته های اوست. وی همچنان که در گردابی چنین هایل می گوید، واقعیت ها بسیار مهمتر از آرزوها و خواسته های مردم است. رنگ و بوی رئالیسم، به خصوص شکل اجتماعی آن، در تمام آثار او مشهود است که تطابق موضوعات و اتفاقات و به خصوص تاریخ و زمان وقایع داستان‌های نویسنده با وقایع زندگانی شخصی او محکم‌ترین دلیل بر این ادعا محسوب می‌شود. فصیح رمان پردازی واقع گراست. او پرداختن به ناسازگاری های موجود در جامعه و تضادهای اجتماعی را در این راه برمی گزیند. تقابل و تضاد در بیشتر داستان های فصیح عنصری است که در میان رگه های اصلی موضوعات آثار او مدام خودنمایی می کند که در این میان تقابل شخصیت‌های نماینده دو قشر مرفه و ظالم با طبقه ضعیف و پایین جامعه از همه رایج‌تر می‌نماید. از شیوه های داستان نویسی فصیح این است که در لابلای داستان خود به معرفی کتاب هایی از دیگران نیز می پردازد. او با این کار خواننده را مدام به طرف کتابخوانی و مطالعه در وقت های خالی شبانه روزش سوق می دهد و این تشویق مثبتی است که می تواند برای هر مخاطبی مفید باشد. برخی آثار ادبی ارزشمند دنیا در طول این رمان معرفی شده و گاهی هم خلاصه ای از موضوعات و مضامین آنها پیش روی خواننده نهاده می شود. از سبکای داستان پردازی اسماعیل فصیح در عموم آثارش این است که آشکار یا پنهان به برخی وقایع و اسامی شخصیت‌های تاریخی و ادبی جامعه ایران و حتی جهان برمی‌خوریم که فصیح بدین وسیله به مضمون آفرینی پرداخته و از آداب و رسوم، فرهنگ، دردها و آرمان‌ها سخن می‌گوید. استفاده از دو فرم محاوره و معیار زبان در تمام آثار داستانی فصیح کاربرد دارد. به خصوص او در تمام دیالوگ‌ها و عبارت‌ها که از شخصیت‌ها در لابلای سطور داستان می‌آورد، با حفظ همان صورت محاوره زبان عمل می‌کند. یکی دیگر از سبک‌های فصیح این است که در رمان‌هایش به طور مفصل به نقد تاریخی، ریشه شناسی و معنی کردن برخی واژگان می‌پردازد. با مروری بر متن داستان‌های اسماعیل فصیح می‌توان گفت که بسامد بالای صنایع معنوی نسبت به صنایع لفظی در رمان‌های او نشان دهنده توجه شاعر به ذهن و درون است و به دنبال معناست نه ظاهر داستان. در بیشتر داستان‌های فصیح از شعر، شاعری و نویسندگی سخن به میان می‌آید که برای نمونه در رمان در انتظار شاهد کاربرد شعرهای پروین اعتصامی و حافظ هستیم، به طوری که دست کم 25% از تمام سطور همین اثر را شعر تشکیل می دهد. فصیح نزدیک به 30 اثر داستانی نوشته که شمار زیادی از آنها واقع گرایانه هستند. اسماعیل فصیح در میان همه مباحث و مضامین خود عشق را عنصری محبوب، جاری و همیشه حاضر می داند. او چنین مباحثی را با سبک‌های خاص خود از جمله کاربرد مداوم واژگان لاتین، تکرار محسوس برخی کلمات و اصطلاحات با تلمیح به انواع ضرب المثل‌ها، با زیور صور خیال و با تضمین شعرهای شاعران مشهور گاه با زبان معیار و گاه به شکل محاوره به قلم می آورد و کتاب و کتابخوانی را مهمترین چاره برای خلاص بشریت می داند. آثار فصیح همیشه مورد استقبال مردم و به ویژه جوانان قرار گرفته است. او تا پایان عمر خود در تهران ماند و به نویسندگی پرداخت و سرانجام در تیر ماه سال 1388 خورشیدی به دلیل بیماری چشم از جهان فرو بست. درودی دیگر بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان آریاسا خواهیم پرداخت. شرکت دانشبنیان آریاسا در سال 1391 با هدف طراحی و تولید، صادرات و واردات ماشین‌های کشاورزی و ارائه خدمات فنی و مهندسی تأسیس گردید. آریاسا با برقراری ارتباط مستمر با تولید کنندگان، توسعه کنندگان، کشاورزان، پارک علم و فناوری و دانشگاه ها همواره تلاش کرده است تا مناسبترین و کارآمدترین خدمات را ارائه دهد. این شرکت توانست در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. شرکت آریاسا همکنون در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، بیوسوخت‌ها و تولید ماشین‌های نوین کشاورزی با اساتید و محققان دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزای ایتالیا همکاری می‌کند. این شرکت دارای تقدیرنامه‌ها و تندیس‌های متعددی است و چندین گواهی ثبت اختراع را در کارنامه خود داراست. دستگاه دروگر جلوتراکتوری که از محصولات شرکت آریاسا است که برای برداشت محصولات ساقعی مانند گندم، جو، کنجد، گشنیز، جارو، سرگم، ذرت و یونجه استفاده می شود. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را دارد. ارتفاع درو ساقه را به سادگی و متناسب با شرایط زمین و نوع محصول می توان تنظیم کرد. همچنین با استفاده از یک جک دو طرفه می توان دستگاه را کاملا از زمین بالا آورد و آن را در فواصل بین سرزمینی و جاده ها جابجا کرد. این دستگاه با استفاده از نیروی هیدرولیک و هیدروموتور کار می کند و برای انواع زمین های کشاورزی کوچک و بزرگ و اقلیم های مختلف آب و هوایی قابل استفاده است. دستگاه مکنده کاه برای جابجایی کاه و بقایای گیاهی و نیز پر کردن تریلی و انبار کاه مناسب است. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را دارد. شاسی این دستگاه صنعتی و بسیار قوی بوده و قابلیت نصب مالبند تریلی روی آن وجود دارد. بنابراین یک تراکتور برای کارکرد دستگاه و تریلی کافی است. این دستگاه فن بزرگ ستسمه بوده و برای ساخت آن از قطعات با کیفیت و مستحکم استفاده شده است. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند. سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. تا دیگر برنامه که با یکی دیگر از شرکت‌های دانش‌بنیان آشنا خواهیم شد، من علیرضا جاودانی با شما در همین جا خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.